و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عز
و جل. قاعده چهار، تو وزنها بودیم، میخواییم وزن کلمات رو به دست بیاریم، رسیدیم به قاعده چهارمش. چنانچه کلمه ای حرف زاید غیر مشدد داشته باشد، در صورتی که آن حرف زاید تکرار حرف اصلی باشد، در وزن نیز حرفی که در برابر حرف تکراری است تکرار می شود، مانند جلببه فعلله. خوب توجه کنید، اول بیاییم فضا سازی کنیم. یک کلمه ای دارای حرف زایده، یعنی حروف اصلی فا و عین و لام خودشو داره، علاوه بر اون فا و عین و لام حرف زائدم داره. دوم این که اون حرف زائد با حرف اصلی ادغام نشدن. انشاءالله در صفحه بعد میخونیم یه جاهایی مثل سلمه مثلا یا احمره، اینها یه حرف اصلی دارن یه حرف زائد، دوتاشون مثل هم بودن ادغام شدن، اما اینجا ادغام نداریم. پس حروف اصلی در جای خودشه، حرف زائد هم داریم، حرف زائدها هم اساساً مثل همند حرف زائد و اصلی، و بعد ادغام هم نشده. اینجا هر حرفی که در مقابل اون حرف اصلی قرار گرفت، دقیقا همون حرف در مقابل حرف زائد هم قرار میگیره. چجور؟ مثلا جلببه. جلببه وقتی که به کتب لغت رجوع میشه و مبانی صرف رو نگاه میکنید، میبینید که جیم، لام و با اصلیه، یکی از با زائده. خب یعنی در مقابل جیم که ابتدا اومده فاعل فعل، در مقابل لام عین الفعل، در مقابل با هم لام الفعل قرار میگیره. خب حالا اما ما دو تا با داریم، یه باشون زائده، چون در مقابل با اصلی لام الفعل قرار میگیره، در مقابل با زائدم لام الفعل قرار میدیم. به همین خاطر میگیم جلببه بر وزن فعلله. فهمیده شده با؟ خب حالا یه نکته من خدمتون عرض کنم، شاید که اشکالی به ذهنتون برسه. طبق مبانی که تو جلسات قبل خوندیم، شاید براتون اشکال بشه که جلببه رباعی باشه. اما این نکته رو داشته باشیم، ما در رباعی و خماسی هیچ گاه دوتا حرف مثل هم دیگه نداریم. فهمیده شد؟ دوتا حرف اصلی متماثل و متصل به هم نداریم. فهمیده شد؟ پس در خماسی و رباعی دو حرف متماثل و متصل به هم نداریم. اینجایی که میاره میگه جلببه، اینا ثلاثی مزید هست، ثلاثی مزیده. خب اینم از این بحثه، مانند مثل مثلا قردد یا مثل جلببه یا مثل شملله یا مثل اقعنسسه، تمام اینها ثلاثی هم در فضای رباعی وارد نمیشن و خماسی. آقا اینجا فهمیده شو عبارت کتاب رو بیاریم. چنانچه کلمه ای حرف زاید غیر مشدد، حرف زاید داره مشدد هم نیست، داشته باشد، در صورتی که آن حرف زاید تکرار حرف اصلی باشد، در وزن نیز حرفی که برابر حرف تکراری تکرار می شود، مانند جلببه. خب جیم لام با تکرار اصلیه، خب یه با این تکرار شده، دقیقا چون در مقابل با لام قرار میگیره، ما لام رو تکرار میکنیم، میگیم جلببه بر وزن فعلله. جلببه یعنی لباس فراخ و گشاد پوشیدن رو میگن جلببه.
خب این هم از این مسئله. جلببه یعنی لباس فراخ پوشید. خب در غیر این صورت خود حرف زاید را در وزن می آورند. خود حرف زاید رو میاریم. آقا حرف زاید داریم، ادغامم نشده، متماثلم نیست، یعنی با یکی از حروف اصلی شباهت نداره. چه کار میکنیم؟ خودشو میاریم. مثلا عالم رو به ما دادن، گفتن وزنگیری کنید، رفتیم به ماده و مشتقاتش رجوع کردیم، به علم و معلوم و علیم و غیره و غیره رجوع کردیم، دیدیم عین و لام و میم اصلیه. حالا الف رو آورده زائده، دقیقاً وقتی میخوای وزنگیری کنی همون الف رو بیار، بگو عالم بر وزن فاعل یا معلوم بر وزن مفعول، دقیقاً به همون شکله. فهمیده شد آقا؟ خب یه مسئله. قاعده 5، حرکت هر یک از حروف وزن باید مانند حرکت همان حرفی باشد که در برابر آن در برابر آن است، مانند علم بر وزن فعله و علیم بر وزن فعیل و علوم بر وزن فعول. خب توجه داشته باشید، قاعده 5 دقیقا و حدودا از این مطالبی که تا به حال خوندیم شما فهمیدید. ما وقتی میخواییم وزنگیری بکنیم، فا و عین و لام رو در مقابل هر حرفی قرار دادیم، دقیقا حرکت همون حرف هم به فا و عین و لام میدیم، بگیم علمه بر وزن فعله، عین اللام و میم فا و عین اللام هستن. خب یکیش فتحه داره، یکیش کسره داره، یکیش دوباره فتحه داره، ما هم دقیقا به فا و عین اللام فتحه و کسره و فتحه میدیم. فهمیده شد؟ پس هر حرکتی که در کلمه وجود داشت همون حرکت رو ما باید به وزنم بدیم. مثلا علوم بر وزن فعول میشه، دیگه نمیتونه حرکت دیگه بده، یا علیم بر وزن فعیل میشه، یا علمه بر وزن فعله میشه. خب حرکت هر یک از حروف وزن باید مانند حرکت همان حرفی باشد که در برابر آن است. مثلا شما در مقابل علمه، در مقابل عین فا قرار میدید، دقیقا چون علمه فتحه داره باید به فا الفعل فتحه بدید، یا عین الفعلش که لام باشه چون کسره داره به عینم کسره بدید. بنابراین علمه بر وزن فعله و علیم بر وزن فعیل و علوم بر وزن فعول می باشد. خب این هم از این مسئله. مگر اینکه حالا بیریم سراغ استثناءات. این قاعده کلی بود، از اینجا به بعد یعنی استثناء داریم. مگر اینکه حرکت یا سکون حرفی از حروف کلمه بر اثر قواعد اعلال یا ادغام یا تخفیف همزه تغییر کرده باشد، که در این صورت حرکت یا سکون اصلی آن حرف مراعات می شود. مثلا می گوییم قال بر وزن فعله. خب توجه داشته باشید، اگر خوب توجه کرده بودید ما تو صرف مقدماتی چند تا بحث رو بهش پرداختیم، یک بحث حول اعلال، یک بحث حول ادغام و یک بحث هم حول تخفیف همزه. تو همه اینها احتمال داره حرکت حرفی تغییر بکنه، حرکت حرفی دچار تغییر بشه. خب شما یه کلمه دارید، مثلا قبل دارید، قبل طبق قاعده 8 صرف ساده واو متحرک موقف مفتوح باید تبدیل به الف بشه. خب تا زمانی که واو بود متحرک بود و فتحه داشت، تا زمانی که واو بود متحرک بود و فتحه داشت، وقتی تبدیل به الف شد، چون همجوری که گفتیم الف حرف علّه ساکنه، حالا ما میخواییم به قاله وزن بدیم، قاله نگاه به ظاهرش میکنیم، عین الفعلش الف هست و ساکن، نگاه به اصلش میکنیم، اصل الف واو بوده و متحرک. خب چگونه وزن میگیری کنیم؟ میگیم در کلماتی که قواعد اعلال، قواعد ادغام، قواعد تخفیف یاد شده باید رعایت اصلشون بشه، یعنی وزن بر اساس اصل کلمه داده میشه. فهمیده شد؟ بر اساس اصل. مثلا شما وقتی میخواید به قاله وزن بدیم، میگه قاله بر وزن فعله. چرا بر وزن فعله؟ چون اصل قاله قبله بوده و قبله بر وزن فعله میشه. مگر اینکه حرکت یا سکون حرفی از حروف کلمه بر اثر قواعد اعلال یا ادغام یا تخفیف همزه تغییر کرده باشد. خب اگر تغییر کرد چه کار بکنیم که در این صورت حرکت یا سکون اصلی آن حرف مراعات می شود؟ باید همون حرکت و سکونی که در اصل داشته ما همونو به وزن بدیم. مثلا میگوییم قاله بر وزن فعله. چرا بر وزن فعله؟ چون اصل قاله قبله بوده و ما وزن رو به قبله میدیم. یا قیله بر وزن فعله. قیله یادونه چجور شد؟ قیله در اصل قابله بوده. قاعده دوم سرفصاده، هر وقت واو یا متحرک مضموم یا مکسور ما قبلشون حرف صحیح و مضموم یا مکسور باشه، پس از سلب حرکت ما قبل حرکت رو میدیم به ما قبل. قابل حرکت قاف رو میگیریم، کسره واو رو میدیم به قاف، میشه قبل. خب وقتی حرکت رو دادیم به ما قبل، واو ساکن ما قبل مکسور طبق قاعده چهارم با تبدیل به یا بشه، چون واو ساکن ما قبل مکسور قلب به یا میشه قیله. خب حالا شما میخواید به قیله وزن بدید، چه وزنی بدید؟ به حسب اصلش، یعنی به حسب همون قبله. و همین خاطر شما قیله رو میگی بر وزن فعله، چون اصلش قبله بوده. و همچنین مده یادونه، مده جز قواعد ادغام، مده در اصل مدده بود. وقتی دو تا حرف مثل هم کنار هم باشن، ما میگیم شرایط ادغام رو دارن که یک حرفش رو ساکن میکردیم، حرف دوم متحرک ادغام میکردیم شد مده. خب مده رو اگر بخوای وزن بدی، میم متحرکه، فتحه داره، دال اول ساکنه چون میخواست ادغام بشه، دال دوم متحرکه، فتحه داره. اما وزن مده رو میگی بر وزن فعله. چرا بر وزن فعله؟ چون اصل مده مدده بود و مدده بر وزن فعله بود. درست شد؟ خب. و یمدو دقیقا همینه. یمدو در اصل یم دو دو بوده. یم دو دو. دو تا حرف مثل هم کنار هم میخوایم ادغام کنیم، چه کار کنیم؟ حرکت ضمه رو دادن به ما قبل. نگاه خوب توجه داشته باشید، همون جوری که توی بحث ادغام هم گفتیم، وقتی شما میخوای ادغام کنید، حرکت حرف اول رو با ساقط کنید. حالا ساقط کردن به دو طریقه، یا میتونی حرکت رو کلن حذفش کنید، یا میتونی حرکت رو بدی به ما قبل. زمانی که ما قبل ساکن باشه شرایط انتقال به ما قبل ما داریم، اما زمانی که ما قبل متحرک باشه دیگه شرایط انتقال رو نداریم. مثلا در مدده دال اول فتحه داشت، حرکت رو ندادیم به ما قبل، مستقیم حذفش کردیم. چرا؟ چون میم ما قبل خودش فتحه داره. اما در یم دو دو وقتی میخوای دال اول رو ساکن کنی، حرکت دال اول رو میدی به میم. چرا میدی به میم؟ چون میم ساکنه، شرایط پذیرش حرکت رو داره. و همین خاطر یم دو دو میشه یمود دو. بچه هم اتفاق میکنی. خب حالا یمود دو رو میخواییم وزن گیری کنیم، بگیم بر وزن یفعلو. چرا بر وزن یفعلو؟ چون اصلش یم دو دو بوده. این هم اصلی مسئله. خب و یمود دو بر وزن یفعلو هست، زیرا قال قبله، قیل قبله، مده مدده و یمدو یمدو بوده است. فهمیده شد؟ یه مسئله. خب تفسیره، یه تفسیره ای بر این قاعده ای که تا اینجا خوندی میخواد بزنه. در وزن کلمه ای که برخی از حروف اصلی یا زاید آن حذف یا به خاطر اجرای قاعده صرفی حرفی بر حرف کلمه بر حروف کلمه افزوده شده باشد، حرکت و سکون فعلی حروف مراعات می شود. مورد اول مانند خشیو بر وزن فعلو میشه خشو که وزنش میشه فعو. فهمیده شد؟ خب گوش کنید، اگر ما بر اساس قواعد اعلال اومدیم بعضی از حروف کلمه رو حذفش کردیم یا به طبع بعضی از حرکات رو حذف کردیم، دقیقاً اگر حسبی ما داشتیم وزن بر اساس کلمه ای گرفته میشه که حروفش حذف شده باشه. مثلا به شما میگن خشیه را صرف کنید، خشیه، خشیا، خشیو. حالا طبق رایت همین اصل رو بکنید، خشیو. خب خشیو، خشیه بر وزن فاعله، خشیا فاعلا، خشیو فاعلو. خب حالا اما خشیو، خشیو دقیقا میتونه قواعد اعلال رو اینجا پیاده کنی. چه قواعد اعلال؟ خشیو یا مذموم یا مکسور، چنانچه ما قبلش ضمه یا کسره باشد پس از سلب حرکت ما قبل حرکت رو میدی به ما قبل. شما میای کسره شین رو میگیری، ضمه یا رو انتقال میدی به شین. وقتی ضمه رو انتقال دادی به ما قبل، التقاء ساکنه میشه. التقاء ساکنه اینه بین یا و واو. یا جز حروف اصلی کلمه است، واو زائد بر حروف اصلی کلمه و ضمیر هست. خب ضمیر رو ما نمیتونیم حذفش کنیم، یا که جز حروف اصلی کلمه حذفش میکنیم، نتیجتا برای ما خشو میمونه. خب حالا میخوایم وزن بدیم، آیا وزن رو بر این کلمه ای که بخشی از حروفش حذف شده بهش بدیم، یا وزن رو بر اساس اون اصلش بهش بدیم؟ میگیم وزن رو بر اساس این کلمه‌ای که الان دارید بر وزن خشو بهش بدیم. به همین خاطر خشو رو میگن بر وزن فعو. فهمیدی؟ خب مورد اول، یعنی اونجایی که بخشی از حروف اصلی یا زاید حذف شده باشه. مورد اول مانند خشیو بر وزن فعلو که نتیجتاً میشه خشو، صیغه سوم ماضی هم هستا که میشه فعو. این هست. مثال بعدی، قبل نه. شما میخواید قاله رو صرفش کنید، قاله بر از قبله بود، قاعده پیاده کردیم شد قاله. قالا قالو قالت. سیغه شیشون در اصل همون قبل نبوده، قبل نه. خب اینجا اساساً اصل قال تو سیغه شیشون، اگر خوب دقت کرده بودیم، ما در بس قواعد اعلال اجبر که رسیدیم همشون گفتیم قال نه. اینجا که میگیم قبل نه، اصل قال نه رو داریم میگیم، چون همون الف هم در اصل واو بوده، چون الف است اصالتا در افعال اصالتی نداره، اساسا الف در افعال هیچ اصالتی نداره. خب حالا قال نه یا قبل نه فرقی نمی کنه. اگر قبل نه بگی به حساب اصل الف هست، اگر قال نه بگی بر اساس اون تغییرات. قال نه رو دارید، الف رو حذفش میکنید، میشه قل نه. قاعده داشتید، گفتید در اجوف ها در ماضی از صیغه ششم به بعد عین الفعل حذف میشه، چون بر اساس قواعد اعلال حذف میشه. بعد نگاه به عین الفعل مضارع میکنیم، اگر ضمه باشد از صیغه ششم به بعد به فاعل الفعل ضمه میدیم، و اگر مفعول یا مکسور باشد به فاعل الفعل کسره میدیم. خب نتیجتاً قال نه یا قبل نه التقاء ساکنه میشه، قبل نه رو اصل تبدیل به الف میکنه میشه قال نه، بین الف و لام که ساکنه، چون نون ضمیر یادتون باشه از دیششون به بعد به خاطر شدت اتصال لام الفعل ساکن میکن، التقاء ساکنه به وجود میاد، الف حذف میشه، قال نه میمونه، و طبق قاعده اجراف باید بشه قل نه. خب حالا ما میخوایم وزن بدیم، وزن رو بر اساس چی میدیم؟ میگیم وزن بر وزن فل نه، همون طوری که عین الفعل هست شده اینجا حذفش میکنیم، همون طوری که نون اضافه شده نونم میاریم توی وزن، و همون طوری که به قالی که به قافی که مفتوح بود ضمه دادن اینجا ضمه میاریم. قبل نه که بر وزن فعل نبوده میشه قال نه، اول واو متحرک موقع مفتو قلب به الف میشه میشه قال نه، التقاء ساکنین بین الف و لام به وجود میاد، الف رو حذفش میکنیم، در حال قال نمیمونه برای ما، قال نه طبق قاعده میشه قال نه، وزنش هم میشه فول نه، صیغه ششم ماضی. خب اما بریم مثال بعدی. یقول یقول نه، یقول نه بر وزن یفعل نه میشه یقول نه که میشه یفعل نه. اما بریم توی ببخشید یقول نه.
یقول نه چه قاعده روش بیاده کنیم؟ خب ما قاعده داشتیم، قاعده یکو حرف علیه متحرک ما قبل ساکن طبق قاعده حرکتشو میده به ما قبل. ما داشتیم یقولو، اصل یقولو یقولو بوده، ای به حسب اصل اصلش داره میسازه. یقولو یقولانه یقولونه، تقولو تقولانه یقولنه. حالا اگر بخوای از اصلش بسازی میشه یقولنه.
یقولنه رو داریم طبق قاعده یک، حرکت واو رو میدیم ما قبل، قاف مضموم میشه، بین واو و لام التقاء ساکنن به وجود میاد. خب وقتی هم که بین یک حرف اله و حرف صحیح التقاء ساکنن به وجود میاد، ما حرف اله رو حذفش میکنیم، واو رو حذفش میکنیم، میشه یقول نه. الان میخوایم وزن بدیم، وزن رو باید بر اساس یقول نه بدیم، میگیم یقول نه، یعنی همون طوری که عین الفعل حذف کردیم اینجا حذف میشه، و همون طوری که ما حرکت عین الفعل رو دادیم به فاعل فعل، در وزن هم فاعل فعل همون حرکت عین الفعل رو داره، و همون طوری که نون رو اضافه کردیم به خاطر صیغه ششم، اینجا نون باید در وزن اضافه بشه. مثال بعدی مسون. ایاتون باشه گفتیم ما یه اسم فاعل داریم یه اسم مفعول داریم. اسم فاعل اسمیه که حکایت میکنه از فاعل یک کاری، بر وزن فاعل هم میاد. مثلا یک عمل ضربی اگر رخ بده به کسی که فاعل عمل ضرب باشه میگن ضارب، به کسی که عمل ضرب روی اون پیاده شده باشه میگن مضروب، بر وزن مفعول. به این اسمی که دلالت بر فاعل میکنه میگن اسم فاعل، بر وزن فاعل هم میاد. و اسمی که حکایت از مفعول میکنه میگن اسم مفعول و بر وزن مفعول هم میاد. حالا
داریم مسون، مسون، مسون بر وزن مفعول.
دوباره واو مضمومه، متحرک ما قبل ساکن طبق قاعده یکم حرکتش رو میدیم به ما قبل، وقتی حرکت رو دادیم به ما قبل بین واو اول و واو دوم التقاء ساکنین به وجود میاد، یه واویشو حذف میکنیم میشه مسون. وزنم که میخوایم میدیم بر وزن مفعول می‌نویسیم دیگه، وابشو حذف می‌کنیم. فهمیده شد آقا؟ آقا اینجا حل مسئله، این مسئله یه مسئله اختلافی است. ما تو کتاب شرح، تو کتاب صرف و میر که درس دادیم اونجا به این اختلاف اشاره کردیم تو حدودی. این اختلاف حدوداً در شرح تصریف بهش پرداخته شده. خب بین واب اول و واب دوم التقاء ساکنه به وجود میاد، یه وابی بر وزن مفعول، یه وابی عین الفعله، واب دوم واب زائدیه که به خاطر وزن بهش میدن. سوال آقا واب اولی رو حذف کنیم که عین الفعله یا واب دومی رو به حذفش کنیم؟ اگر واب اولی رو بخوای حذف کنی عین الفعله کلمه رو حذف کردی، اگر بخوای واب دومی رو حذف کنی وابی که به خاطر رعایت وزن مفعول بوده حذفش کردی، که در اصل نقض غرضه، غرض خودت رو باطل کردی. کدام نظر؟ که مصنف کتاب وزن مفعول رو میگیره. وقتی وزن مفعول رو میگیره یعنی طبق نظر من واو زائد حذف شده، واو زائد. فهمیده شده مصنف؟ اما انشالله تحلیل این بحث در کتاب شرح تصریف بخونیده میشه. خب مسون مفعول، بله مسون میشه بر وزن مفعول میشه مسون. حرکت واو رو میدیم به صاد، بین دو واو التقاء ساکنین پیش میاد، یکیش رو حذفش میکنیم که اینجا در نظر داره واو زائده حذف شده میشه مفعول. اگر بخوایم اون واو رو حذف کنیم میشه مفعولا، مفعول مفعول. این دو تا نظریه است اساسا، ان شاء الله در کتاب شرح تصریف فش بپردازید. خب اینم از این مسئله. آیاتون باشه گفتیم اسم فاعل و اسم مفعول هم هر کدوم شش صیغه داره. اسم فاعل ضاربون، مثلا ضاربانه ضاربونه،
ضاربتون، ضاربتانه، ضارباتون. اسم مفعولم شش صيغه داره، مضروب، مضروبانه، مضروبونه، مضروبتون، مضروبتانه، مضروباتون.
اما مورد دوم، مورد دوم که گفت اساسا گفت در وزن کلمه که برخی از حروف اصلی یا زاید آن حذف، حالا مورد دوم، یا به خاطر اجرای قاعده صرفی حرفی به حروف کلمه افزوده شده باشد. چجور؟ مثلا تدارک بر وزن تدارک ماضی باب تفاعل، تدارک یا تدارک و تدارک. خب قاعده ما داریم وقتی که فاعل فعل یکی از حروفی مثل دال باشن، این قاعده باب تفاعله، اما در باب تفاعل هم اجرا میشه که انشاءالله میرسیم اون قاعده رو اجرا میکنیم. میتونیم تا رو همشکل، آقای حواس به منه، میتونی تا رو همشکل فاعل فعل بکنی و در فاعل فعل ادغام بکنی. نگاه، تدارک، تدارک، شما میایید تا رو همشکل دال میکنید و در دال ادغام میکنید. وقتی هم میخواید ادغام کنی شرطش ساکن کردن اصلا، باید ساکن کنید و در دال دوم ادغام میکنید. خب وقتی که در دال دوم ادغام میکنید طبق قاعده باب تفاعل و تفاعل یه مشکلی برمیخوری. اون مشکلم چیه؟ ابتدا به ساکنه. شما ابتدا به ساکن شد، چون در مشددها همیشه حرف اول ساکنه. یک همزه ای مکسوره ای رو در ابتدایش میارن، میگن وقتی ادغام تدارکه میشه ادارکه، تا تبدیل به دال شد، دال دال در دال ادغام شد و به خاطر ابتدا به ساکن شدن یه همزه رو ابتدا آوردن، همزه مکسوره، شد ادارکه. خب حالا ادارکه رو ما میخواییم وزن بدیم، نمیریم بر وزن اصلش بهش وزن میدیم، به حسب همین بهش وزن میدیم. ادارکه میگیم بر وزن افاعله، افاعله. فهمیده شد؟ حالا انشاءالله میخونیم که وقتی حرف زائد و حرف اصلی یکی بشن، مثل هم باشن، ادغام بشن، هر حرف اصلی که در مقابل اون قرار بگیره اونم مشدد میشه. ادارکه یه دالیش اصلیه بر وزن تفاعل، تفاعله، یه دالیش هم در اصل همون تا زائده باب تفاعل بهش اضافه کردیم اینجا. ولی وقتی میخواییم وزن گیری کنیم، چون فا در مقابل یه حرفش قرار میگیره، ما فا رو در مقابل هر دو قرار میدیم و مشددش میکنیم، میگیم ادارکه بر وزن افاعله. فاعل فعل مدغم که ساکن است مقابل تا تدارکه می باشد که مفتوح است. دلیل این اختلاف افزوده شدن همزه در این کلمه است، چون یه همزه ای رو در ابتدای کلمه میذارید برحال به اون مورد قبلی فرق میکنه. فهمیده شد آقا؟ اینجا خسته که نیستید؟ خسته که حالا میخواد یه مورد چند خطم از مورد بعدی بخونیم، انشاءالله دیگه ما باقی بمونه برای جلسه بعد. قاعده ششم، چنانچه در کلمه ای حرف مشدد که نشان دهنده دو حرف همجنس است باشد، با مراجعه به کلمات متجانس آن کلمه باید ببینیم آن دو حرف هر دو اصلی اند یا هر دو زایدند یا یکی اصلی است و دیگری زاید. یک، در صورتی که هر دو اصلی باشد وزن را بدون حرف مشدد می آوریم، مانند مثلا میگوییم مده بر وزن فعله، یمدو بر وزن یفعلو، ولی یمدو ده ده بر وزن لیف، بله لیف اولا اولو اله.
خب آقایی میتردید دخل داشته باشیم. حالا با بحثم سر اینه که یه حرف مشددی رو ما داریم، حرف مشددی رو ما داریم، یه حرف مشدد تو مرحله اول نمیدونه آیا و حرف مشدد یعنی دو حرف. سه احتمال وجود داره، ممکنه هر دو حرفش اصلی باشه، ممکنه هر دو حرفش زائد باشه، و ممکنه یکی اصلی یکی هم زائد باشه. سه احتمال داره، دو احتمالش رو جلسه دیگه. اما احتمال اول، اگر رفتیم نگاه به مشتقاتش کردیم، دیدیم در تمام مشتقات این دو حرفی که مثل همه تکرار شده، خب این پی میبریم که این دو حرف اصلیه. شما وقتی میخواید وزن بدید، وزن رو به حسب اصلش میدید.
مثلا مده، مده به یم و دو، فعل امرش، مسترش، هر چی رجوع میکنی میبینی دو تا دال اصلیه. شما وقتی میخواید مده رو وزن بدی به حساب اصلش، اصل مده چی بود؟ مدده بود. الان میگید مده بر وزن فعله، یا یم و دو بر وزن یفعله بود، الان یم دو دو بود که همون بر وزن یفعله، الان همون وزن یفعله رو مینویسید. یا لیم و دو در اصل لیم دو دو بود، لیم دو دو، لیم دو ده، ده، همه اینا بود دیگه. یادتون باشه در فعل امر وقتی میخواستیم بسازیم در حرف آخر، یادتون باشه یه وجه فک ادغام جایز بود، سه وجه حرکت که اگر عین الفعلش مضمون بود هم میتونستیم فتحه بدیم، هم کسره بدیم و هم ضمه بدیم. اینجا هم به حسب اصلش میاره، لیف اولو، لیف اولا، لیف اوله. اما فک ادغامش رو دیگه نمیاره ها، چون اگه فک ادغامش رو بخوام بیاریم به حسب اصل موجب میشه که حالا به هر حال به حسب اصل نمیارن اینجا. خب اینم از این مسئله فهمیده شد آقا؟ اینجا اگه ما بخوایم به حسب اصلش بسازیم باید هم وزن یفعلو رو بیاریم، وزن یفعلو هم که بخواید بیارید به این شکله. حالا ساکن هم اگر بخواید بیارید بر حال میشه لیفعل، لیفعل اونم میشه بازم باید کرد، ولی تو کتاب نیورده. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.